بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 134، صفحه 310، استاد جوادی آملی، 11/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات تجرد روح به دلیل‌های عقلی، در تأیید آن از شواهد نقلی کمک گرفتم. شواهد نقلی قسمت آیات و روایاتی بود که بیان شد و یک قسمت نصوصی است که بعداً ذکر می‌کنم. در جوار این آیات و روایات یک سلسله کلماتی هم از بزرگان نقل میکنن، نه به عنوان اینکه سخنان اینها حجت است، بل به عنوان اینکه این سخنان از راه سماع یا از راه کتابت به اینها رسیده است و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کردن. نظیر اونچه که در مسائل فقهی احیانا اقوال صحابه مطرح میشود که اگر یک قول معروف پیش صحابه بود، معلوم می شود که این قول متلقای از معصوم علیه السلام است و الا خود صحابه که قولی ندارند و رأی ندارند. رأی اونها حجت نیست و قول اونها حجت نیست. این نشانه آن است که از معصوم علیه السلام به اینها رسیده است. در حد یک حدسی است که صاحب نظر اون رشته استنباط می کند و حدس میزنند. سخنانی که از این بزرگان نقل میکنند، اینها هم نشانه تجرد روح است. همونطوری که ادله تجرد روح چند قسم بود، برزخی روح است و بعضی نشانه تجرد عقلی روح است. اونجا که میگوین همه سماوات در قلب مؤمن اگر جا بگیرد، قلب مؤمن احساس نمی کند. اونجا که میگوین عرش و مادون عرش کوچکتر از آن است که قلب مؤمن را پر کند و مانند آن، این نشانه تجرد عقلی روح است. و اگر انسان این ادعیه را که میخواند با توجه بخواند، بررسی میکند، برایش روشن میشود که قلب او از همه این منظومه های شمسی و سماوات و ارض وسیع تر است. یک موجود مجردی است که اینها را احاطه میکند. این انسانی که میگوید خدا رب السماوات السبع و رب الارضین السبع است، اینها را میفهمد. اگر در حد تصور مفهوم باشد، تجرد ضعیفی نصیب این روح است. اگر در حد احاطه شمولی باشد که یک روح به جایی برسد که همه سماوات و ارض را در بر بگیرد و بیابد که همه مربوب خدای سبحانند و خدای سبحان رب این هاست، این نشانه تجرد قوی روح است که قلب المؤمن عرش الرحمن بمانند آن. این کلمات را از بزرگان نقل میکند، بعد میفرماد به این که این نشانه آن است که این کلمات از معصومین علیه السلام، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اینها رسیده است و الا خود اینها که صاحب قول نیستند. بعد میرسند به اون روایاتی که در جریان برزخ هست که اون یه بحث جدایی دارد.
این سنگینی نکردن آسمان را
بله، علم مجرد هست و نشانه تجرد عالم به روح هست، اما سخن از سماوات و عرض است، سخن از عرش و کرسی است. قرآنی که فرماید اَنتُم اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، از آسمان به عنوان خلق شدید نام میبرد، همین سما را و همین سماوات را مؤمن به خوبی ادراک میکند و بر همه اینا هم احاطه دارد. معلوم میشود به اینکه جسم نیست که این سماوات مثلا جایی سنگینی بکند یا نتواند مؤمن اینها را احاطه وجودی پیدا کند و اینها بر مؤمن محیط بشوند و مانند آن. اینها با همه وسعتی که دارند باز تحت احاطه نفسند. معلوم شود نفس مادی نیست و حدی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما آثار، اون چی که به ما رسیده است از کلمات بزرگان، فقط تکلم المتمسکون به هذه الشریعت الحقه فی ماهیت روح، پیروان این شریعت حقه در باره روح بحث کردن، عده با نظر و استدلال بحث کردن و عده محصول مشاهدات خود را بازگو کردن. فقوم منهم از این متمسکین به طریق استدلال و نظر بحث کردن مثل حکما و متکلمین، و قوم منهم به طریق ذوق و وجدان مانند عرفا. لا به استعمال الفکر، اونها از راه فکر و علم و حصولی و درس و بحث به مقام روح نرسیدن، بلکه از راه تهذیب نفس به مقام روح رسیدن. حتی تکلم فی ذالک مشایخ الصوفیه ما انهم تعدبوا به آداب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولم یکشفوا عن سر الروح الا على سبیل الرمز و الاشاره، همونطوری که خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حقیقت روح را بازگو نفرمود، فقط فرمود قول روح من امر ربی، اجمالا پیام خدا را ابلاغ فرمود و حقیقتش را تشریح نکرد. این بزرگان هم حقیقت روح را تشریح نکردند، فقط علی سبیل رمز و اشاره در باره روح بحث کردند. ولم یکشفوا عن سر روح الا علی سبیل رمز و اشاره. ما هم بله همین روح انسانی به درجاتی که درش هست. و نحن ایزن ما هم لا نتکلم الا عن بعض مقامات روح الهی و قوا و منازله نفسیت و العقلیه. ما هم طبعا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و وفاقا للمشایخ از حقیقت روح چیزی نمیگوییم، فقط فی الجمله بعضی از مقامات او را شرح میدهیم. چون یک انسان مادی فقط خود را در نشأه طبیعت میبیند، وقتی میگوید من به همون بدن و نشأه طبیعتش اشاره میکند. یک انسان الهی وقتی که میگوید من به اون حقیقت مجردش اشاره میکند. یک انسان متعله وقتی که میگوید من به اون منی که این من در اختیار اوست به او اشاره میکند. و چون انسان از دورترین نقطه تنزل کرده است، پس ریشه وجودی در دورترین نقطه دارد و اگر کسی به مقامات بالاتر رسید، وقتی میگوید من از اون مقام عالی حکایت میکند. اگر عالم میثاقی هست از اونجا سخن میگوید و اگر فوق عالم میثاقی هست باز از اونجا خبر میدهد. وقتی که من میگوید از اون مرحله عالی خبر میدهد، چون بالاخره خلق الله الارواح قبل الاجساد نشانش آن است که همه این ارواح در اون عالم وجود داشتن که تنزل کردن، نه تجافی کردن، تنزل کردن به این عالم آمدن. اگر کسی این راه نزولی را شناخت و مبدأ نزول را هم شناخت، میتواند از این راه خبر بدهد و از آغازش خبر بدهد و بگوید من آن بودم، من قبلا این چنین بودم و درستم میگوید اگه کسی خود را بشناسد، چون از اونجا آمده بالاخره. لذا میفرماید بگه نحن ایزن لا نتکلم و الا عن بعض مقامات روح الهی و قواه و منازلهی در دو مرحله نفس و عقل. یعنی مقام تدبیر و سرپرستی بدن و مقام درک معارف و کلیات عقلیه. اما فوق نفس و عقل درجاتی را که روح پشت سر گذاشته و تنزل کرده است از اونها پرده بر نمی داریم. لا ان کنهی لمتناع ذالک با این ادوات و ابزاری که ما داریم مقدور نیست. فقط قال الجنید رحمه الله الروح شیئون استعصره الله به علمه. روح یه حقیقتی است که جز مستعصرات است، خدا برای خود انتخاب کرده است. رسیدن به کنه روح مخصوص خدای سبحان است. ولا یجوز العبارت عن به اکثر من موجودن، نمی شود از روح بیش از این تعبیر کرد، بگوییم موجودون. اما کنهش چیست صحیح نیست یا مقدور نیست. صحیح نیست که ما از روح تعبیر بکنیم به بیش از این عنوان، بگوییم الروح موجودون، از این بیشتر ما نمیتوانیم تعبیر بکنیم. ولا یجوز العباره و تعبیر از روح به اکثر از این که بگوییم موجود است، باید بگوییم الروح موجودون، اما چیست نمیدانیم. مرحوم آخون میفرماید ولعله اراد انه موجود بحت و وجود صرف که سایر الهویات البسیطه العقلیه التي هي النیات محضه متفاوته بالاشد والاضعف ليست لها ماهیات متقومه من جنس و فصل. از اینکه جنید فرمود بیش از این نمیشود درباره روح تعبیر کرد که روح موجود، شاید ناظر به همون حرف شیخ اشراق باشد که النفس و مافوقها النیات محضه و وجودات صرف، اینها ماهیت ندارن. این ماهیت نداشتن نفس به دو جور تفسیر می شود که قبلا هم اشاره شد. شیخ الاستاد مرحوم آیاش منطقی آملی رضوان الله در تعلیقه مبارکشون بر شرح منظومه، اونجا که ادله تجرد روح را مرحوم حاجی ذکر میکنن، بعد میفرماید به این که یکی از ادله آن است که نفس فوق تجرد انطلق نه تنها مجرد از ماده است بلکه فوق تجرد است، یعنی ماهیت هم ندارد. در ذیل شرح این بیت مرحوم سبزواری که ایشون میفرماید نفس ماهیت ندارد، چه این که شیخ اشراق میگوید ان نفس ما فوقها و نیات و محضه، چه این که صدر متعلهین بران است که نفس ماهیت ندارد، ایشون میفرماین ماهیت نداشتن نفس به دو جور تفسیر میشود. یکی این که ماهیت دارد و وجود قوی تر از ماهیت است و ماهیت مندک در وجود است و تحت شعای وجود است و آثار ماهوی بسیار ضعیف است و آثار وجودی در نفوس بسیار قوی است. دیگر اینکه نه، اصلا ما وجود است و ماهیت ندارد. اون چه در این مسئله که نفس ماهیت ندارد مورد قبول هست و می شود برا پذیرفت همون تفسیر اول است، یعنی نفس ماهیت دارد منتها ماهیتش تحت شعای وجود است، وجود قوی تر از ماهیت است، آثار وجودی قوی و آثار ماهوی ضعیف. از این جهت میگوین نفس به مافوقش ماهیت ندارد. اما این که بگوییم نفس به مافوقش اصلا ماهیت ندارد، این سخن مردود است. اون روز هم به عرض رسید که هر دو معنا قابل قبول هست، زیرا اگر نفس به جنبه وجودی شی برگشت، گرچه ممکن الوجود است، گرچه هر ممکنی همراه با ماهیت است، کل ممکن زوج ترکیبی لهو ماهیت وجود. ولی این دو شی که یک واحد را تشکیل میدن، یکی به نام نفس که وجود است، یکی مثلا به نام ماهیت، چون یکی اصل است و دیگری تابع، پس اینا همسان و همرسبه نیستند، یکی مقدم است و دیگری مؤخر، که تقدم وجود بر ماهیت تقدم حقیقت و مجاز خواهد بود. یکی از اقسام سبق الحق است که مرحوم صدر المتعلهین اضافه کرده. اقسام سبق الحق که از قدما رسیده 5 قسم بود، یک قسم را محقق داماد اضافه کرده شده 6 قسم، دو قسم را صدر المتعلین افزود شده 8 قسم. یکی از این اقسامی که صدر المتعلین اضافه کرده تقدم حقیقت بر مجاز است، یعنی وجود موجود است بالاصاله، ماهیت موجود است بالتبع، و وجود در اصل موجودیت جامع به نحو عموم مجاز بر ماهیت مقدم است، تقدم حقیقت بر مجاز. بنابراین وجود مقدم بر ماهیت است. اگر مقدم بر ماهیت است، قبل از اینکه سخن از ماهیت مطرح بشود، خود وجودات درجاتی دارند، بعضها فوق بعض. در اون جا که وجود هست و ماهیت بعد از اوست، نه در اون رتبه، در اونجا سخن از ماهیت نیست. با اینکه وجود هست، با اینکه محدود هست، با اینکه امکان فقری دارد، معذاله سخن از ماهیت نیست. پس می شود یک شیء در عین حال که ممکن هست ماهیت نداشته باشد. نه دیگه، در وقتی گفتیم که وجود مقدم بر ماهیت است، تقدم حقیقت است بر مجاز، در اون رتبه که مقدم وجود دارد و جای مؤخر نیست، در اونجا سخن از ماهیت نیست.
لحاظ نکردنش دلیل بر نبودنش نمیشه. اونجا لحاظ نشده، اعتبارش لحاظ نشده.
واقعا نیست دیگه در رتبه، اگه در اون رتبه هم باشد پس تقدمی در کار نیست.
در رتبه‌ای که محض وجود در نظر باشه، خب ماهیت در نظر نمیاد. این دلیل بر نبودش نیست. ماهیت نداشته باشه. آخر نشده در یک درجه قوی از وجود.
تقدم و تأخر اینا که لحاظی که نیست، که مربوط به واقعیت خارج است. آیا وجود واقعا بر ماهیت مقدم است، تقدم الحقیقت علی المجاز، یا لحاظن؟
منظور از نفی ماهیت، ماهیت معنی اهم یا معنی اخصه؟
ماهیت معنی اهم که قابل نفی نیست.
وقتی بنان اهم معنی قابل نفی در حق تعالی، و چگونه یه موجودی که مخلوقه، این چگونه میشه وقت ماهیت نشته باشه؟
خالق هم ماهیت دارد به اون معنا. اون ماهیت معنی عام یعنی ما به شه و بابا دیگه.
به معنی خاص عرض میکنه. پس فرقش با واجب چی میشه؟
حرف ها مثل که منظم نیست. ماهیتی به معنی الام محل بحث نیست، چون خدا هم ماهیت به معنی ام دارد، یعنی ما به شه و بابا. ماهیت ما یقال فی جوا ماهو، که یک جنس دارد یک فصل، این محل بحثه. این اگر مؤخر است و وجود مقدم است، نه لحاظاً بلکه واقعاً، پس اونجا جای ماهیت نیست.
وقتی که ممکن باشه جای ماهیت هم هست، بالاخره از امکان خارج نمیشه. در هر مرحله که تصور کنیم از امکان که خارج نیست، که
امکان فقری دارد نه امکان ماهوی. اگر گفتیم وجود مقدم بر ماهیت است واقعا، نه لحاظن، چه ما باشیم که نباشیم ما وجود مقدم است، شد. اگر در موطن وجود ماهیت که متأخر است راه ندارد، پس ماهیت بعد پیدا می شود، نه در رتبه وجود. و این وجودات عالیه در این حال که محدودن، در این حال که بعضها فوق بعض و بعضها دون بعض، در این حال که امکان فقری دارند، در اونجا سخن از ماهیت نیست. نمیشود جلوی اینها رو بست. ماهیت یک مدار بسته است، چون از یه طرف محدود به جنس است، از یه طرف محدود به فصل است، یه مدار بسته است. اگر چیزی در یه موطنی سخن از جنس و فصل نبود، جلوش بازه. این جلوش باز نشانه آن است که هر جا بخواهد برود می رود. اینه که مسئله قرب نوافل قابل حل است، قرب فرائض قابل حل است. در اون حدیث قدسی که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن، که از خدای سبحان نقل کرده که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن بی حتی احبه، تا جایی که من بشوم محب، او بشه محبوب من. فإذا أحببته كنت سمعه و بصره و يد و لسانه تا آخر. بس جلوش باز. به اون موطن که رسید، اگر حرف میزند گوینده دیگری است. اگر یه وقتی میگوید انا الله، خدا میگوید نه زید. مثل اینکه در شجر اگر یه وقتی گفته شد انا الله، نگه شجر گفت، الله گفت. این حدیث شریف قرب نوافل را که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند، که از خود ذات اقدس اله نقل کرد، که مؤمن در اثر قرب نوافل به جایی می رسد که من زبان اویم، در اون موطن قرب اگر سخنی گفت خدا سخن می گوید، نه این زید، پس گوینده دیگری است. نه زید بگوید انا کذا، انا جنب الله، انا عین الله، انا کذا، انا ید الله، انا کذا، انا کذا. اگر این قرب نوافل حق است چه این که حق است، اگر این حدیث صحیح است چه این که صحیح است، برهان عقلی تاییدش میکند، میگوید به این که اونجا که جای وجود است جای ماهیت نیست، ماهیت برای بستن یک شی است. این در رتبه بعده. در رتبه بعد که تابع است، اینجا جایش مدارش بسته است و ماهیت رو ما از نحوه وجود انتزاع میکنیم. بنابراین اگر یک چیزی وجود شد و ممکن شد و محدود شد، همه این قیود را دارد ولی ماهیت نیست. در رتبه بعد چرا؟ در رتبه بعد است که ماهیت در جوار رحمت وجود است و تازه تحت الشعاع. اونجا که ماهیت هست تحت الشعاع است، اونجا که نیست که نیست، اونجا نیست که راه باز است. و مافوق نفس، نه مادون نفس باید به حد از راه نفس برسد. برای لقاء حق و قرب نوافل و قرب فرائض یک صراط بیش نیست و اون صراط انسانیت است. اگر یک موجودی بخواهد به لقاء الله برسد، راه شجر و حجر راه لقاء الله نیست، راه فرس و بقر راه لقاء الله نیست، راه عرض و سمار راه لقاء الله نیست. یک صراط مستقیم است به اول انسانیت، و از راه انسانیت که راه ولایت هست به لقاء الله برسد. چند تا راه نیست. میتواند بیاید انسان بشود، از راه علم و اندیشه و صاحب نفس مطمئنه بشود. وقتی صاحب نفس مطمئنه شد، تازه منادا میشود و مخاطب که از نفس مطمئنه سیر کند به حضرت اندیه و لقاء اللهی. نه اینکه نفس مطمئنه آخرین سیر بشر است. به صاحبان نفوس مطمئنه میگویند که بیا، معلومش حدی ندارد. اگر یه چیزی ماهیت داشته باشد، ماهیت غیر از مفهوم است. ماهیت دو تا کار میکند، یکی این که اون چه دارد نشون میدهد، یکی این که اون چه که ندارد جلوش میبندد. اینه که میگن ماهیت جامع افراد است و مانع اغیار. اینه که دو تا ماهیت بر یک شی حمل نمیشود، چون ماهیت دو تا زبان داره، یه زبان اثباتی داره، یه زبان سلبی که غیر و نفی میکنه. لذا دو تا ماهیت یک جا جمع نمیشه، اما چندین مفهوم یک جا جمع میشه. اونه که مفهوم کاری به دیگری نداره، مفهوم فقط خودش نشون میده، میگه من هستم، دیگری میخواد باشه میخواد نباشه. مفهوم جامع افراد است، مانع اغیار نیست، کاری به غیر ندارد. نمیگوید وقتی که منم اون نباید باشه. اما اگر گفتیم این انسان است یعنی فرس نیست، اگه گفتیم فرس است یعنی بقر نیست، چون ماهیت خاصیتش حد است. این که میگن حد تام، حد تام برای آن است که دو طرفش بسته است. نه از طرف جنس عالی میتواند بیرون برود، نه از طرف فصل اخیرش میتواند بیرون برود، یه مدار بسته دارد. این خاصیت ماهیت. لذا دو تا ماهیت بر یک شی مندرج نیست و برای یک شی دو تا فصل نیست و ماننده. اما مفهوم این چنین نیست، جلوش باز. هر چه که بر این از سیر وجودی و کمالی بخواد حمل بشود، این مفهومی که قبلا بود و سیغ کرد ابایی ندارد. بنابراین جلوش باز. وقتی تازه به مقام نفس مطمئن رسید، تازه میگوین ارجی. از اون بعد که یک فاصله محدودی نیست که بین صاحب نفس مطمئن و رجوع الالله یه درجه محدودی باشد. اگر درجه محدود نیست و این دعوت همچنان ادامه دارد، فلا حد للنفس. این طور نیست که لقاء الله محدود باشد و اگر موجودی به لقاء الله رسید یک حد معین دارد ولا غیر. اون تازه شروع میکند سیر من الوحدت الى الوحدت. این تو اسماء الله باید سیر کند، اون که محدود نیست. اگر یه موجودی حد وجودی مشخص میداشت ولا غیر، راهش بسته بود. این تازه قرب نوافل است. از اون طرف که قرب فرائض می شود و انسان می شود ید الله، انسان می شود لسان الله، انسان می شود کذا و کذا و حساب دیگری دارد. اما اون روایتی که معتبر است و فریقه نقل کردن، مسئله قرب نوافل است. این در جوامع روایی ما آمده. تو این کتاب‌های متأخرین در وسائل هست، کتاب‌های قدماش فراوان در وسائل در مقدمه عبادات هست که لا یزال یتغرب و عبدی المؤمن بی به نوافل حتی احب به، که من بشم محب او بشه محبوب. فیضا احباب توهو، اگر من محب او شدم او محبوب من شد، دیگر من زبان اویم، او حرف نمیزند، منم که حرف میزنم به زبان او. کنتوس هم اهل لذی یسمعو به و لسان اهل لذی یتکلمو به و بسر اهل لذی یبصرو بها، او نمیبیند، منم که با چشم او میبینم. او حرف نمیزند، منم که با چشم او حرف میزنم، با زبان او حرف میزنم. و اوست که از نفس مطمئنه دعوت میشود به لقاء الله، که به او میگوین ارجعی. یه وقت است به موجود عادی میگوین برگرد، یه وقت به اون کسی که صاحب نفس مطمئن است به اون مقام رسید، تازه به اون میگن برگرد. من میشه روز بر نگشت. و اگر از اون به بعد با سیرش ادامه بدهد، ولا حد لذالک از سیر پس ولا حد لهو، اگه ماهیت میداشت که محدود بود، که مگر اینکه ما جلوش ببندیم برای او جنس و فصل قرار بدیم، ولا او راهش بازه. اگر راهش بازه فصل اخیر ندارد که از اون به بعد نتواند ترقی کنه. لمتنا ازاله، که برای اینکه این معلوم نیست تا کجا میتونه بره، از اونجا ما چی حرف بزنیم، از اون لقاء الله ما چی پرده برداریم، از اینکه خدا به زبان انسان چی رو سخن میگوید ما چی رو پرده برداریم، خدا میبیند با چشم عبد ما چی رو پرده برداریم. این که تو بیانات هست امیر سلام الله هست که نیست برای جان شما بهایی جز بهش، مواظب باشید او را ارزان نفروشید، الا فلا تبیعوها بها، تنها جناتون تجدیم تحت الانهار نیست. ادی اگر خود را به مادون جناتون تحت الانهار تجدیم تحت الانهار فروختن مقبولن، ادی اگر خود را به مادون جنت و لقا فروختن احساس قبول میکنن، چون اون روز روز تقابل، معلوم میشه که کیا مقبول شده و همه معلوم میشه مقبول شده. یوم یجمعکم لجوم الجمع ذالک یوم التقابن، روز ظهور قبن همه است. اون که بالا بود مقبول شد که چرا بالاتر نرفتم، اون که پایین بود مقبول است که چرا بالا نرفتم. بنابراین مرحوم آخون می فرماید این که ایشون می گوین که نمی شود بیش از این تعبیر کرد که موجود است، لعله اراد انه موجود بعد و وجود صرف که سایر الهویات البسیطه العقلیه که هی انیات محضه متفاوتتون بالاشد والاضعف. اون جا که سخن از شدت و ضعف وجود است جای ماهیت است، ماهیت مرحلهش بعد است. در مرحله بعد ماهیت دارد و تحت الشعاع، در مرحله قبل سخن از ماهیت نیست. شدت بود در وجودیه دیگه، بله
هیچ فرقی بین نفس و سایر موجودات نمی کنه. بله به یک معنا که جلوش بسته نیست، ممکن در باره نفس گفته بشه و به اون جهت گفته بشه که ماهیت نداره.
بله در اون رتبه که وجود مقدم بر ماهیت است همگان اینطورن، منتها چون بعضیا فی غایت ضعفن ما اونها رو در پرتو درکای حصولی و ماهوی میبینیم، اینه که برای اونها این راه نیست. لیس لها ماهیاتون که از جنس و فصل تشکیل بشه، یعنی ماهی غالفی جواب ماهو. فقال ابو یزید البسطامی رضی الله طلب تو ذاتی فی الکونین فما وجدتها، یعنی من ذاتم را تحقیق کردم، جستجو کردم، رو من عرف نفسه، دیدم در عالم طبیعت نیست، مثل سنگ و گل و خاشاک نیست، در عالم مثال نیست، مثل موجودات مثالی نیست، فوق این هاست. ای ذات او فوق عالم طبیعه و عالم المثال، زیرا جز موجودات عالم عقل است. فیکون من المفارقات العقلیه. و قال ای زن ان سرخت من جلدی فرأیت من انا، من از بدنم، چون در بعض روایات ما هست که انسان وقتی که میمیرد این پوست را بیاندازد و از این پوست بیرون میآید. الان هم هستن عده‌ای که خودشون رو میبینن و بدن رو کنار میبینن. ان سرخت من جلدی فرأیت من انا، تعبیر بسطامی این است که فسمل بدن را قشرن و جلدن و اون جان را به صورت اصل قرار داد. و هزا تصریحون به ان هویت الانسان و انیته شیئون غیر الجسد. و قال ایزن لو ان العرش و ما هواهو وقعت فی زاویت من زوایا قلب ابی یزید لما احس بها و ظاهران ان هذه السعه لیس لبدنهی ولا لجسم آخر. نباید گفت این تعبیرات چرا در کلمات معصومین علیهم السلام نیست. تو کلمات معصومین خیلی از این بلندتر هست. وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین از امیر المؤمنین علیه السلام سوال میکنن که شما وضعتون بعد الموت چی میشود، فهمد الال عرش الاعلا و الال عیش الاحنا و الال کأس الاوفا. این طور نیست. در اون آخرین لحظاتی که حضرت امیر سلام الله علیه میگذروند، دخترش ام کلثوم علیها السلام گریه میکرد. حضرت فرمود که چرا اشک میریزی؟ اگر ببینی اون چرا که من میبینم هرگز متاثر نمیشوی و اشک نمیریزی. عرض کرد شما چی میبینید؟ فرمود ارا صفوف الانبیاء علیهم السلام که ینتظرون لی، همه انبیا صف کشیدن منتظر منن، همه فرشته ها صف کشیدن منتظر منن. این همه انبیا با همه مقاماتی که دارند برای یک موجود مجردی مثل حضرت امیر سلام الله علیه مکشوف خواهد بود. فبود همه انبیا صف کشیدن تازه منتظر قدوم منن. این از یک طرف خوفن من النار و شوقن الی الجنه دعا میخواند، به با میآموزاند، از یک طرف از مقامش خبر میده. یه همچه مقامی کلامی از کلام معصوم سلام الله علیه که اغراق نیست و هیچ عارفی به خودش اجازه این حرف نمیدهد. اگر این کلمات بلند را از عرفا نقل میکنن چون شاگردان او هستن به مقدار خودشون سخن میگوین، و الا این که میفرماید همه انبیا صف بستن منتظر قدوم منند، از این مقام بلندی خبر میدهد. وقتی سهل بن حنیف انصاری در کوفه رحلت کرد و خبر ارتحالش به عرض حضرت رسید، امیر المؤمنین علیه السلام این جمله را فرمود، فرمود لو احبنی جبلون لتحافته. این حرف بسیار بلندی است. همون معنایی را که خدای سبحان درباره حقیقت قرآن می فرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس، همون معنا را حضرت درباره ولایت و محبت خودش می فرماید. فرمود کوه نمیتواند محبت مرا تحمل کند، لو احبنی جبلون لتحافته. دیگران میگویند ما دوست او هستیم، یه دوستی مفهومی به حصولی دارم، الا حقیقت محبت من چیزی نیست که قابل تحمل باشد، و اگر سهل ابن حنیف در فراق ما جان داد چیز مهمی نیست. اگر کوه بخواهد محبت ما را تحمل کند متلاشی میشود. این مشابه همون تعبیر قرآن است. چی این که یک بار اون تجلی به کوه شده و کوه نتونست تحمل بکنه. فلما تجلا ربه للجبل دک شد. خود حضرت امیر سلام الله علیه اونطور که طور نهج هست میفرماید که خدای متعال برای بندگانش در کتابش تجلی کرده است. فتجلا لهم لهم سبحانه لهم فی کتابه ولکن لهم لا یبصرون. این متکلم یعنی خدای سبحان در کتابش برای بندگانش تجلی کرد منتها نمیبینه. اگر میدیدن که مثل کوه متلاشی میشدن. چ چون نمی بینند برای اونها بی تفاوت هست. این تجلی شده اما دیگری نمی بینه، مشابه اونه. بنابراین اون چی که در کلمات معصومی سلام الله علیه هست که فوق آن هست که به ذهن بیاید، در کلمات شاگردان اونها به اندازه خود اونها سخن هست. و قال ابن عطا خلق الله الارواح قبل الاجساد، چرا لقوله تعالی که همود ولقد خلقناکم، که در اوائل سوره اعراف هست که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که خلقناکم روشون به اون ارواح تسبیق میکنن، یعنی ما ارواحتون رو قبلا آفریدیم بعد تصویرتون کردیم. ولقد خلقناکم یعنی ارواح، ثم صورناکم. و قال بعضهم الروح لطیف قائم فی کثیف، این تعبیر نیازی به توجیه دارد، زیرا روح یک شیء لطیف هست و اما قائم در یک شیء کثیف نیست. و فی هذا نظر و له وجه صحیح، که منظور از قیام یعنی اقامه میکند، قیم کثیف است نه قائم در کثیف. و قال بعضهم الروح عبارتون، یعنی فقط از روح باید تعبیر کرد، نمیشد به عمق روح رسید. و القائم بالاشیاء هو الحی، اون چی که به اشیاء تکیه می کند او حی است. می فرمان این هم نشان می دهد که نیازی به توجیه دارد که روح به اشیاء به ابدان قائم است، در حالی که روح قیم ابدان است نه قائم ابدان. به فیه ایزن نظر الا ان یهمل، این حی به معنای احیا که قائم به اشیاء است و بل حی است، یعنی محیی ابدان است. و مع ذلک یدل قوله که دارد ول قائم بل اشیاء ول حی، دلالت میکند که حیات از آن خود روح است، بدن به وسیله روح زنده میشود نه اینکه بدن حی بل اصل باشد. الا ان الروح حی به ذاته لا به حیات الجسم. فقال بعض المفسرین فی قولی تعالی قل الروح من امر ربی، این در حقیقت جواب از سؤال است نه منع از جواب. اونا که یسالونک عن الروح، فرمود در جواب اینها بگو روح از عالم امر است. اگر خدای متعالی دارای دو عالم است، الا له الخلق و الامر، و اگر امر هر شیئی جنبه ملکوت اون شیء است، پس روح از عالم امر است. قل الروح من امر ربی، امره کلامه، کلام الله. کلام هم تو بیانات هستمی در نهج آمده، در جای دیگر هست که انما قوله فعله لیس به صوت یسمع ولا نداء یقرا. این مضمون در تعبیرات بیان هستمی سلام الله علیه است که کلام خدا کار خداست، نه یک آهنگ و لفظ باشد. ایجاد را کلام الله میگویند و موجودات را کلمات الله میگویند، که جهان هستی کلمات الهی است. فسار الحیو حیان به قولهی کن حیان، یعنی باش. یه خطابی است که مخاطب می آفرین است، برخلاف خطابهای اعتباری که فرع بر مخاطب است. فعلا هزا لا یکون روحو کل جسد، زیرا جسد که اصل نیست و حیات ندارد، حیات از آن روح است. و علم ان اهل الشریعه اختلفوا فی الروح الذی سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن، که آیا مجرد است، مادی است، قدیم است، حادث است و مانند. فمن الاقوال المنقوله عنهم ما يدل على ان قائله يعتقد بقدم الروح، که این بحث ها به فصل آینده انسب است، که در بحث در حدوث قدم روح است، که آیا روح قبل از بدن بود نبود. و منها ما يدل على انه يعتقد حدوث الروح. و ایزن قال قوم که ان الروح و جبرائیل علیه السلام، که قول الروح من امر ربی، منظور از این روح جبرائیل سلام الله علیه است. و جبرائیل مظهر تعلیم الهی است که معلم انسان هاست، و به تعبیر حکما یک موجود مجرد عقلی است که معلم انسان هاست و انسان ها را از قوه به فعل خارج می کند. و به تعبیر اینها در مسئله تعقل عاقل با عقل فعال اتحاد وجودی پیدا میکنند، نه وجود نفسی بل وجود رابطی، یعنی اون ربطی که بین نفس و عقل فعال هست با نفس متحد میشوند. و قال قوم ایزن ان الروح هو جبرائیل علیه السلام و هذا القول یشبه قول من قال به اتحاد النفس بالعقل الفعال عند استکمالها، نفس به مرحله عقل فعال میرسد عند استکمالش و از اونجا هم میگذرد. و یقرب منه الحدیث المنقول آنفا عن امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود الروح ملک من ملائکه الله له 70,000 وجه. این نشان میدهد که منظور اون روح جبرائیل سلام الله علیه است یا یک فرشته کریمی از فرشتگان کرام الهی است. منظور این که 70,000 وجه دارد ناظر به کثرت وجوه به مانند آن است. و روی عن ابن عباس ان الروح خلق من خلق الله که صورهم خدای سبحان علا صور بنی آدم یا صورهم علا صور بنی آدم، تمثلات اونها به تمثلات بشر به صور بشری است و حقایق اونها البته جداست، بالاتر است. و ما نزل من السماء ملکون الا و معهو واحد من الروح، هیچ فرشتی از آسمان نازل نشده است مگر اینکه یک روحی از همون اون ارواح غیبی با او هم سفر است تا مأموریت را انجام بدهد. اینها مأموریت های خاصه دارند، اینها در لیله قدر نازل می شوند بر وجود مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. این حدیث را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است که شما برای دوام امامت به سوره مبارکه انا انزلنا استدلال کنید. به حضرت فرمود به صحابه اینها را یاد می دهد، بفرمایید شما با قومی که جویل الرشد فی خلافه هم اگر خواستید بحث کنید برای تداوم مسئله امامت معصوم علیه السلام به این آیه سوره ننزل الله استدلال کنید. عرض که چگونه استدلال کنید؟ فرمود که از اینها بپرسید آیا با ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیله قدر از بین رفته است یا لیله قدر هست؟ لابد خواهن گفت هر سال یک لیله القدری است. این طور نیست که لیلة القدر مخصوص زمان حضرت باشه و ما اصلا لیلة القدر نداشته باشیم. اگر قبول کردن هر سال یک لیلة القدر هست، لیلة القدر الان موجود است، در این آیه که فرمود در لیلة القدر تتنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم، فرشتگان در لیلة القدر همه امور را به همراه از آسمان غیب می آورند، بر کی نازل می شن؟ میارن که ببرن یا میارن که بسپرن؟ فرشتگان که با مقدرات سالانه امور تقدیر شده سالانه تنزل میکنن، بر کی نازل میشن؟ میان که بالاخره به کسی بسپرن و بدن یا میان که بیان و برن؟ تنزل الملائکتو و روحو فیها به ازن ربه من کلن، لابد میان نازل میشوند، تنزل میکنند به همراه خود مقدرات و امور را و اوامر یک ساله را میآورند، باید به کسی بدن دیگه. اون مهموندار فرشته ها که امور یک ساله را از فرشته ها تحویل میگیرد و همه این فرشته ها بر او نازل میشوند، او کیه؟ او یه انسان کامل خواهد بود دیگه، باول امام المعصوم. فرمود شما به این سوره استدلال کنید، بنا استدلال کنید تا روشن بشود. این چنین نیست که در هر عصری ولی الله نباشد و انسان کامل نباشد. این انسان می آید به همراه خودش. حالا در مأموریت های دیگر هر وقت فرشتی از آسمان تنزل می کند، روحی از ارواح همراه اوست. و قال ابو صالح الروح که هیئت الانسان اما و لیسو به ناسن، صورتشون صورت انسانی است اما انسان ها انسان نیستن که مانند انسان دارای قوای شهوی و غضبی به مانند آن باشد. و قال مجاهد الروح علی صور بنی آدم، اقوال مفسرین است، الروح علی صور بنی آدم لهم ایدن و ارجلن و رؤوسن که یاکلون الطعام و لیسو ملائکه. اقول و اینها تو تفاسیر خاصه و عامه از مفسرین پیشین نقل شده. اقول و المراد من اثبات هذه الاعضاء فی الروح حیث ما وقع فی کلام ها اولی القوم، این که اعضایی هست، مراد لیسه اثبات الجوارح الجسمانیه، یه دست و پای مادی نیست، بل اجزاء روحانیتون و قوان معنویه، نظیر اون چه که در ذیل آیه و جائل الملائکه رسولن در شرح حال هست جعفر طیار سلام الله علیه هست که دو دستشی که داد خدای سبحان به او دو دستی مرحمت کرد که یتیر و معهما بهما مع الملائکه فی الجنه، یه همچه تیارانیست و یه همچه بالیست. بل اجزا اون روحانیتون و قوان معنویه قهرن اولی اجنهتن مسنا و سلاس و روبا، نظیر کبوتر و باز نخواهد بود که دوتا بال داشته باشن، این اجنه همون جناهای معنوی و قوای معنوی نخواهد بود، ولی یه کبوتری باشد، فرشته باشد مثل کبوتر دوتا بال داشته باشد، ظاهرن این چنین نیست. در ذیل این خطبه مبارکه است امیر سلام الله علیه در نهج که فرشته ها را معنا میکند که فرشتگان دارای اجنهی هستند که اجنهی هستند که یسبحون خدای سبحان را به جلال و عظمتش تسبیح میکنند، اونجا مرحوم ابن میثم در شرح این جمله نهج البلاغه میفرماید از این که این تسبیح را هست امیر به پرهای اینها نسبت میدهد، بالهای اینها تسبیح میکنن، اینا اجسامشون تسبیح میکنن، چنگ خودشون تسبیح میکنن، پیداست که منظور بال و پر مادی نیست، نظیر بال و پری که در کبوتر و امثال کبوتر است، والا این نمیشود گفت این بالهاش همچنین تسبیح میکنن. اگر اون تسبیح عمومی سوره اسراء باشد که ام من شأن لا یسبحوا بحمده، این بال و پر مرغان خانگی هم مسبحن، سنگریزه ها هم مسبحن، سراسر جهان امکان مسبح حق است، ام من شاء الله یسبح و حمدی، اما از اینکه بالهای فرشتگان را حضرت در اون خطبه فرمود اینها تسبیح گوی حقن، پیداست یه خصیصه‌ای دارد و اونها در همون اوائل نهج که وقتی فرشته ها را معنا میکنند که پاهایشون در تخوم ارض است و ابدانشون و رؤوسشون تا آسمون هاست، جایی نیست که فرشته پر نکرده باشد. فرشته ها را وقتی که می ستاید معرفی میکند میفهمد بعضی ها به قدری طوری هستن که پاهاشون در تخوم زمین فرو رفته و خودشون هم تمام آسمان ها را پر کردن. این تو خطبه اول نهج البلاغه وقتی ملائکه را معنا میکند این است. این لابد با یه وجود مجرد احاطی خواهد، بل اجزاء روحانیتون و قوان معنویه کما یلیغو به لطافت روح، نظیر ما ذکروه قول المعلم الاول للمشائین حیث قال فی اصولوجیا، این چنین در اون کتاب آمده که ان الانسان الحسی انما هو سنمون، یعنی مثالون نمونه است، للانسان العقلی، بعد فرمود ول انسان العقلی روحانیون و جمیع و اعضایی روحانیتون، قهرن او سمیع و بصیر هست و متکلم هست، ولی و لیس موضع الید غیر موضع رجل ولا مواضع الاعضاء کلها مختلفه، لکنها فی موضع واحد. الحمدلله.